أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور آیات قرآن با اختلاف قرائت به یه مشکل برخورد میکنه. گاهی اختلاف قرائت سبب میشه که دو تا قرائت بخونیم با دو تا معنا، مثل آیه ولا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن، دو تا قرائت است با تشدید و بی تشدید. بدون تشدید معناش این میشه کمتر از معناش، که شما مقاربت نکنید تا وقتی که اونها پاک شود، یعنی همون لحظه ای که روز هفتم، هشتم، نهم وقتی پاک شد هنون نرفته از غسلم بکنه، غسل حیض نرفته بکنه، اما مقاربت جایزه. چرا؟ حتی یطهر نه، بدون تشدید. همطوری که لفظ کمتره معنا هم کمتره، معناش اینه که هنو غسل نکرد. و اون کسانی که حتی یطهر نمیخونن، اینجا زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، معناش اینه که باید پاک پاک شود. من دو تا پاک میگه، چون لفظ اضافه تره دیگه با تشدید، و معناش اینه که این زن هم باید انقطاع از دم پیدا بکنه و هم برد غسل حیضم بکنه، اون وقت شما میتونید مقاربت. خب کدوم یک از این دو صحیح هست؟ دو تا قرائت تو آیات الاحکام هم هست، باعث شده که تو فقه ما دو تا نظریه به وجود بیاد. هل یجوز مقاربت النساء اذا طهرن عن الحیض قبل الاغتسال؟ به آیه مراجعه میکنیم، آیه رو یطهر نبخونیم، بله میگم جایزه. یطهر نبخونیم، میگیم جایز نیست. خب وقتی نتوانستیم احراز بکنیم که قرآن کدام است، یعنی ما نزل حین الوحی چی بوده، وقتی نتونستیم قرآن رو تشخیص بدهیم، حجیت ظهورش هم میفته. یعنی دیگه نمیتونیم بگیم ظهور دارد در این که حلال است مقاربت قبل از اغتسال، یا بگم ظهور دارد مقاربت بعد از اغتسال، دیگه از حجیت میفته. اینه که میگیم تعدد قرائات گاهی موجب اخلال در ظواهر آیات الاحکام میشه. بعضی گفتن قرائات همش تواتر دارد، یعنی یطهرنه متواترن نقل شده، بنابراین مفید قطعه. یطهرنه متواترن نقل شده، پس اونم مفید قطعه. آخون رد میکنن، میگن گرچه مشهور میگوین قرائات متواترن نقل شده است، ولیکن ثابت نیست تواتر قرائات. و فرمایش آخوند به یه بیان دیگه میگن، و اون اینه که تواتری برای ما حجت است که مفید قطع به واقع بشه. یعنی از تواتر بگیم تواتی بر کذب نیست. 10 نفر میان به ما یه خبری رو میدن که این 10 نفر ارتباطی با هم نداشتن، اینو ما تواترشو میگیم مفید قطعه و حجته. ولی اگه 10 نفر اومدن گفتن، 10 تا اومدن خلافشو گفتن، اینو متواتر نمیدونیم. اینو صرف این که عدد 10 تا تواتره که کافی نیست، که تواتر باید مفید قطع به واقع بشه. تو ما نحن فی 10 نفر اومدن یطهر نخوندن، 10 نفر اومدن یطهر نخوندن، عدد هر کدام تواتره، اما چون با هم تعارضه، تعارض و تساقط ها، چه تواتریه؟ این جواب ما غیر جواب آخونده. آخوند میگن تواتر قرائات ثابت نشده است ولو به مشهور نسبت دادن. عرض من اینه که اصلا این تواتر نیست. این تواتری که در اینجا است تواتری است که معارض داره با یه تواتر دیگه، و اون تواتری که ما اصطلاحا میگیم یه اصطلاحه، صرف عدد کم میشه، نمیخوایم که بگیم تا یکی دوتا بگم خبر آحاد است، بعد از دوتا تا مثلا 8 بگیم مستفیزه، از 8 به حالا بگیم تواتره. ما همچه چیزی نداریم. که اون که داریم اینه که متواتر خبری رو میگن که بالاتر از مستفیزه و مفید قطع به واقع باشه. بنابراین تو ما نهنفی که 10 تا اومدن قاری به شکل یدخور نخوندن، 10 تا اومدن با تشدید خوندن، اینجا اصلا تواتری به وجود نیمه. نکته دیگر میفرمان که حالا تواتر همینجا بیان، میگن مما لا اصل له، اصلا این تواتر اینجا ریشه نداره. چرا؟ تواتر تو قرائت خوب که شما زور بزنید براتون ثابت میکند که یجوز القراءه به هازل مثلا اعراب، با تشدید جایز از قرائت بکنی، بدون تشدید میتونی قرائت بکنی، استدلال میتونی بکنی. یعنی اگه بهتون گفتن چرا اینطوری داری قرائت میکنید، میگو دلیل من اینه که این تواتران این قرائت نقل شده، 10 نفر خوندن منم میخونم. پس استدلال میتونید بکنید برای جواز قرائت، اما نمیتونید استدلال کنید که حالا که جایز از قرائت پس متواتران نقل شد، پس من میتونم حکم خدا رو اینجا صادر بکنم. نه، اینا با هم ارتباطی نداره، به دلیل اینکه برفعت جایز باشد یطهر نه، خب بلافاصله کسی میگه خب جایز هم هست قرائت یطهر نه، اونم که جایزه. خب دو تا جایز، دو تا حکمه، یه بار میگه قبل از اغتسال میتونی مقاربت بکنی، یه بار میگه نه نمیتونی بعد از اغتسال. دو تا قرائت هست، هر دوش هم که جایز است قرائت بکنی. به قول کسی میگه ما نیابتن گاهی پول گرفتیم که یه ختم قرآن بخونیم، حالا این جره چطوری بخونیم؟ یاد خود نبخون یا یاد قرآن نگیم اشکال نه، هر کدوم شما بخواید بخون. استدلال میکنیم برای جواز قرائت، یعنی میگم جایزه شما اینطوری بخونی، بعدم پولشو میگیری، میگم من یه ختم قرآن خونم. اما این که بگیم حالا که جایز است قرائت بکنیم پس حکمم اینه که قبل از اغتسال میتونه مقاربت بکنه، نه، به اینجا که میرسه شما نمیتونید، به دلیل اینکه قرائت دومی وجود داره ضد این. با جواب دیگه، برفرض حکم خدا هم دنبالش بیاد، خیلی خوب، آخرش میشه دو تا حکم. یه حکم این است که قبل از اغتسال مقاربت جایزه، یه حکم دیگه اینه که بعد از اغتسال. حالا شما میتونی ترجیح بدی بین این دو؟ کدوم ترجیح داره؟ نمیتونی ترجیح بدید. احتیاط میخواید بکنید؟ بله این خوبه. احتیاط اینه که بگید که مقاربت نکن تا برات غسل بکنه، یا از باب استصحاب برید جلو. اگه استصحاب رو بپذیریم بگیم این خانم دیروز که حائض بود یقیناً مقاربت با او جایز نبود، امروز بعد از انقطاع دم و قبل از که غسل بکنه شک میکنم جایز است مقاربت یا نه، استصحاب میکنم حرمتشو. و میگم هنو حرام است تو وقتی برید غسل بکنه. خب با استصحاب نشه بدی که نیست، استصحاب یقین سابق داره در شک لاحق. خیلی خوب میگم دوتا زن که نیست، یه زنه، مگر اینکه بگید دوتا حالته. این رو بگید یک زن هست این موضوع یقین سابق داره، مثل حوضی که یقیناً کر بود، یه مقدار آبشو برداشتید، شک دارید که در حد کر هست یا نیست، استصحاب میکنید دیگه، میگید اون حالت قبلی او یقیناً کر بود، معتصم بود، متأثر از ملاقات نجاست نمیشد، الان شک دارم، استصحاب میکنم. بعضی ایراد گرفتن، گفتن همین دو سطر آبی که برداشتید موضوع دوتا شد، ولا یجوز اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر. بعضی اینو میگن، ولی که با تسامح عرفی میگیم چی؟ این حوض همون حوض است. اون اسراء حکم موضوع الى موضوع آخر اینه که من لباسم قبلا یقینا پاک بود، الان کفشم و شک دارم نجسه یا نه، میگم از لباسم استصحاب کنم به کفش. بله این استصحاب نمیاد، اما استصحاب تو یک موضوع اشکال نداره، البته با یه تسامحی که میاد حتما هم باید یه تغییری تو موضوع داده بشه، اگه آب حوض هیچی بر نداشته باشن که من شک لاحق پیدا نمی کنم، حتما یه مقدار برداشته شده. این یه مقدار برداشته شدن رو نباید بگه تغییر موضوع، دوتا موضوع هست. هم حالا راجب زن هم همینه، میگیم این زن همون زن دیروز است، دیروز یقینا حرام بود، امروز با انقطاع دم شک میکنم، استصحاب میکنم حرمت مقاربت رو. خب شما با این چیزا بخواید برید جلو، بله، اما بحث من سر اصل نیست، بحث سر حکم واقعی است نه حکم ظاهری. میخوام بگیم که آیا ید خور نبخانی یا ید طهر، نه هر داشت هم حکم واقعی است. خب دو تا حکم واقعی وقتی تعارض کرد کدوم رو میتونم ترجیح بدم؟ هیچ کدوم. یکی میگه قبل از اغتسال حرام است مقاربت، یکی میگه جایز است. دو تا حکم ضد هم. اگر ما در تعارض دو تا دلیل از باب طریقیت دلیل ها رو میبریم جلو، طریقیت میگوید حالا که تعارض کرد، یکی میگه قبل از اغتسال، یکی میگه نه بعد از اغتسال، هر دوش هم طریق دیگه، مقتضای طریقیت تو تعارض چیه؟ تساقطه. اما اگر دلیل ما از باب سببیت رفتیم جلو، کل واحد از دلیل ها سبب است برای ایجاد مصلحت در معدا یا دفع مفسده از معدا، یعنی حالا که شما ید خور نمیخونید یعنی مصلحت است در این که بگید حکم خدا چیه؟ اینه که قبل از اغتسال جایز است. وقتی یاد طهر نخوندید اونم سبب میشد برای یه مصلحت دوم. اگه از باب سببیت گفتید معناش این است که این دوتا حکم که تعارضه میشه تخییر، یعنی مشهد توی یه چنین جایی حکم به تخییر میکنه، میگه دو تا قرائت متواترن نقل شده رو فرضی که گفتیم یجوز الاستدلال بالقرائات، بعد به جای به دنبال این که میگیم یجوز الاستدلال میگم حکم خدا هم روش صادر میکنیم، اینم یه بحثه. حالا که حکم صادر کردیم دو تا حکم است، دو تا حکم هم از باب سببیت داریم میریم جلو، هر دوش تو معداش مصلحت میشه تخییر. اما همه این حرفا رو زدیم، یه مرتبه آخون میگن که این حرفا مال تعارض دوتا روایت بودا، بحث ما الان تو تعارض دوتا آیه قرآن است، تو تعارض روایات داریم که زرار رفع از امام صادق علیه السلام پرسید یأتی عنکما الخبران، نگفت الآیتان، گفت از شما دو تا خبر به ما رسیده متعارض چه بکنه؟ فهمدن خوز به مشتهر بین اصحابه. گفت هر دو مشهوره، این طور نیست که یکون مشهور باشه یکون شاز باشه، هر دوش مشهوره. فهمدن خیلی خوب، خوز به ما وافق الکتاب. گفت هر دوش با ظاهر قرآنم میخونه، این با یه ظاهر آیه، اون با یه ظاهر دیگه. فهمدن خوز به ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافه. گفت هر دوش یا موافق عامه یا مخالف عامه. فهمدن در این صورت تو مرحله چهارم فهمدن اذن فتخیل. این معالجاتی که ما برای رفع تعارض داشتیم تو تعارض روایات بود، الان بحث ما ترجیح در غیر دوتا روایته. اومده ترجیح مثلا بین دوتا آیه، مثل ترجیح بین دوتا اجماعه. اگه دوتا اجماع داشتیم میتونست این کارو بکنیم؟ خلاصه اینجا نمیدونیم چه بکنیم. الان که اینطور شد نهایتاً حرفو تمامش میکنیم با یه نکته دیگه، و اون اینه که حالا که مرجحات تو باب روایات هست، الان تو دو تا آیه‌ای که هر دوش هم قرائت شده، هر دوش هم یجوز الاستدلال علل قرائه علی جواز القرائه بهما، میگن چرا ید خود نمیتونی بخونی؟ میگن بخواد که قرائت شده. چرا ید طهر نمیتونی بخونی؟ میگه بخواد که قرائت شده. اما به حکم که میرسه نمیدونیم چه بکنیم. خیلی خوب، مراجعه میکنیم به اصل جواز. آیا جایز است مقاربت یا نه؟ میگم بله جایز است، به اصل جواز تمسک میکنیم. یا به عموم جواز مقاربت، میگم یجوز المقاربه الا در زمان خاصی که قطع به خروجش داریم، اونم مواردی است که رؤیت دم هست، اون موارد قطع داریم به این که لا یجوز المقاربه. اونو شما بذار بیرون، عامتون باقی میمونه. لذا تو مورد مشکوکشم که بعد از انقطاع دم و قبل از اغتساله، اینم بقیه تحت العام. یا این کار رو بکنید، یعنی دوتا دلیل پیدا کردیم برای اینکه یجوز المقاربه قبل الاغتسال، یا استدلال میکنید به عموم به همین روشی که عرض کرده، یا استدلال میکنید به جواز مقاربت، یعنی میگید من شک دارم مثلا مقاربت جایزه یا نه، به حدیث رفت تمسک میکنید، میگید من چون نمیدونم برام حلال. و یا به دوتا دلیل دیگه تمسک میکنید و میگید جایز نیست مقاربت، یکی استصحاب و یکی احتیاط. احتیاط میگه که مقاربت نکن تا این بره غسل بکنه، استصحابم همینه باز میگه. دیگه این برمیگرده به این که شما کدام یک از این موارد رو ترجیح بدهید. همه اینا که میگم هی قابل ایراد هست، یعنی همون عمومی که گفتم ممکنه به ذهنتون برسه که شما جایزی تمسک بکنید به خاص تو شبهه مصداقی خاص، اونجایی که شبهه مصداقی خود خاصه. ما اینجا الان نمیدونیم عامی که داریم اصلا موارد خاصش در چه حدی است. گفته یا جزء المقاربه الا موردی که حائز است. ما نمیدونیم این موردی که حائز است زمان خاصی است که رؤیت دم باشه، یا رؤیت دم به اضافه اون چند ساعت بعدش که منقطع شده اما نقص نکرد. ما اصلا تو زمان خاصش شک بین اقل و اکثر داریم. اقلش زمان رؤیت دمه، اکثرش احتمال بیم اضافه تر باشه. حالا بخوام تو این مورد تمسک بکنم آیا میشه یا نه؟ بعضی ممکنه اینجا بگن شبه مستاقص نمیتونی تمسک بکنی، ولیکن ممکنم هست بگیم نه، اینجا اقل و اکثر قدر متیقنشو از تحت عام خارج میکنیم قدر مشکوکش باقی مونه تحت آن. نتیجه این میشه یجوز المقاربه. خب کم کم بحث ما خیلی سخت شد، در حالی که خیلی آسان بود ابتدان این قرائت ها. اما یه مثال رو زدیم و این مثال احساس کردیم خیلی مشکلاتی رو پیدا کردیم. بحث بعدی ما راجبه تعیین مراد هست، که حالا مفهوم رو ما چطوری احراز بکنیم، بگیم این آیه اصلا مفهومش چیه، آیا به قول لغوی میتونیم مراجعه کنیم چون لغوی میگه، آیا به قول او میتونیم اعتماد بکنیم یا نه. و آخون سه تا مانع رو اینجا باز مطرح میکنند از بحثای خوبیه که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.